بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتا تسکنه ارض کتاب و تمتعه فیها طویلا. عاجزانه دعوت میکنم از محضر مقدس و منور گل سرسبد هستی امام زمان ارواح نافدا که جلسه ما را از فیض حضورشون منور کنن به حرمت و برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم به حق زینب سلام الله علیها. از این شب انشاءالله بحثی رو آغاز خواهیم کرد و این بحث تا پایان سال 96 هم ادامه خواهد داشت با موضوع جوانمرد کیست. بعد از گذشت دهه فاطمیه و ایام فاطمیه به نظر حقیر این بحث خیلی خوبی خواهد بود با عنوان اوصاف و نشانه های فرد جوانمرد و فرد با مروت و فرد با فتوت. منتها اجازه بدید امشب فقط پیرامون مروت و مردانگی و جوانمردی مطالبی رو خدمت رو عرض کنم به عنوان مقدمه. انشالله جلسات بعدی پیرامون نشانه های آدب جوانمرد بیشتر صحبت خواهیم کرد. مزهزر هستید. یکی از نقاط بسیار درخشان حیات پاک زندگی پیغمبر اکرم موضوع ماجرایی است به نام حلف الفضول. پیغمبر اکرم یک ماجرایی دارن که در تاریخ معروف شده به حلف الفضول، یعنی شرکت در پیمان جوانمردان. حالا قصه چیه؟ دقت بفرمایید. قبل از بعثت پیغمبر، یعنی قبل از اینکه اصلا اسلامی باشه، قرآنی باشه و پیغمبر ما مبعوث بشه، پیغمبر خب در مکه زندگی میکرد که همه از دم مشرک بودن، میومدن دور کعبه میچرخیدن، طواف میکردن، چون یه آیینی از حج ابراهیمی دست اینا رسیده بود. میومدن دور کعبه میچرخیدن، اما کعبه‌ای که پر از بت بود، کعبه‌ای که بتخانه بود، یعنی در از خداشون بت‌هاشون بود قبل از اسلام. یه آمار و یه آیین و یک به قول ما پرتوی هم از حج ابراهیمی باقی مونده بود. متا اون حج شرکالود شده بود، توافو داشتن، بعضیشون هم خم و راست می‌شدن در مقابل کعبه، ولی نیتشون کعبه و پروردگار یگانه نبود، نیتشون بت‌ها بود. پیغمبر اکرم در یه همچین مکه‌ای زندگی می‌کرد. بعد عزیزان می‌دونید در طول تاریخ از همون موقع تا همین الان هر جا که یک معبدی بوده باشه، یه جای عبادتگاهی بوده باشه، کنارش هم یه بازاری بوده و هست. شما کربلا میری، میری پشت بیرون حرمین بازار، بازار امام صادق، نجف میری بازار داره، قوم خودمون بازار داره، اون مشهد امام رضا میری بازار رضا داره که حالا ناقله ها میزنن بازار رضا علیه السلام، اینو رضا خان زد به اسم خودش، حالا میگن رضا علیه السلام. میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، همیشه یک جایی که معبد بوده یه بازارم بغلش بوده و افراد کاذبی میکردن و میکنند. اون موقع مکه به هر حال قطب افرادی بود که بت پرست بودن و واس خودش یه محلی از اعراب داشت، حرفی برا گفتن داشت، لذا به تبع همین هم کنار مکه و کنار کعبه بازارهای پر رونقی هم وجود داشت. یعنی افرادی می اومدن اونجا خرید فروش هایی می کردن، داد و ستد های مفصلی می کردن که و دائمی هم بوده، نه که موسمی بوده باشه. مثلا میگیم خب حالا ایام حجه مثلا شلوغ میشه، نه، دائما مکه بازار شلوغ بوده. حالا دقت بفرمایید، توی این اوضاع بازار مکه یک فرد روستایی به قول ما بادیه نشینه بی سوادی که زورش به هیچ جا نمیرسیده از یه شهر دوری راه افتاده بود، اومده بود مکه که یه سری جنس بخره، مستقیم میاد پیش شخصی به نام عاصب ابن وائل. عاصب ابن وائل پدر همین امراض خودم، پدر امراض. این ابن وائل خیلی آدم عوضی بد باطن، خیلی بد سیرت بوده، همون نامردی که میخواست پیغمبر اهانت کنه، میگفت انت ابتر، ابتر یعنی ناقص، چون پیغمبر پسری نداشت، فقط دختر داشت از زهرای مرضیه. عرب هم خیلی بد میدونست کسی مثلا بچه به دنیا بیاره ولی مثلا بچهش دختر باشه پسر نداشته باشه، میگفت نه این دنبوریده است، این ناقصه. این عاصب ابن وائل هم حیرت میشه میگه انت ابتر بابا، تو یه حرفی از خدا و پیغمبر و دین زدی، منتها کی از راه تو ادامه بده؟ تو که پسر نداری، جانشین نداری، که خطاب اومد این نو حتی اینا کل کوثر، به تو کوثر دادیم، یه دختر دادیم از میلیون ها میلیون میلیون پسر ارزشش بیشتره، و برو بهشون بگو یا رسول الله ان شانکه و ابتر، این آیه برای پدرم راسه، ان شانکه، برو بهشون بگو دشمنای تو خودشون ابترن، هو ابتر، خودشون ناقصن، خودشون دنبوریدن. الان شما نگاه کنید سادات چه نسلی دارن، تو یه جمع 1000 نفره بگو سادات بلندشن، حداقل 100 تا سید بلند میشن، چقدر ساداتو کشتن، به اسارت بردن، بچهای امام حسین رو خراب نشین کردن، بچهای بنی امیه اون موقع تو گهواره از طلا بودن، ولی الان میبینن نسل بنی امیه کسی باقی نمونده غیر از همین وهابی و داعشی ها، اما نسل سادات تو کل دنیا ماشاءالله. یه آدم روستایی بادنشین اومد پیش پدر امراض، اونم بازاری بود، یه سری جنس خرید و گفت آقا اینا اینجا باشه، من پولشو میدم فردا میام جنسا رو میبرم. عاصب ابن وائل گفت باش. خودم بدتینتی بود دیگه، اون موقع هم دادگاه و کلانتری و پلیس و این حرفا نبود که، با خودش که بابا کی به کی، اینکه شاهدم که نداره، فردا میاد جنساشو بره، میگم کدوم جنس، تو چیزی عمل نکردی. این مرد بیچاره هم فردا اومد گفت آقا اون جنسا که دیروز پولشو دادم، مثلا میگم این پارچه هایی که خریده بودم، لباسایی که خریدم، امیدی با امیدم تره منکر شد. عاصب ابن وائل گفت کدوم جنس، کدوم پارچه؟ گفت شوخی نکن، گفت برد مال کارت همون، برد مال کاره. این بدبختم نه قدرتی داشت نه ثروتی داشت، صداش هم به جایی نمیرسید، یه آدم روستایی دهاتی، تنها چیزی که به ذهنش رسید این که بره کنار کوه ابو قبیس بیسته داد بزنه، از یکی کمک بگیره. اومد کنار کوه ابو قبیس، این مرد دهاتی شروع کرد داد زدن، هی فریاد میزد یا معشر القریش، یعنی این جماعت قریش، یا معشر القریش، هی میگفت، همه جمع میشدن، چه خبره؟ یکی از افرادی که اومد ببینه چه خبره، شخص آقا رسول الله بود، چه قبل اسلام، قبل از بعثت، چه خبره؟ مردم سر من کلا گذاشتن، چی شده؟ قضیه رو تعریف کرد آقا عاصب ابن وائل، من دیروز اومدم، چهرهش هم مشخص بود دیگه، طرف داره اصلا مشخص میشه آدم دروغگو دست و پاچه است، ولی آدمی که داره راست میگه از چهرهش از گفتارش، امروز روانشناس باشه میفهمن آدم دروغگو 16 تا نشونه داره تو صورتش که من اینجا نمیتونم بهتون بگم، چون اگه بگم برات خیابون هر کی رو شما میبینی میگه ای خالی بند، ولی امروز روانشناسا ثابت کردن که دروغ میگه 16 تا نشونه است تو صورتش، در لحظه که داره دروغ رو خالی رو به شما تحویل میده. خب بعد پیغمبر اکرم که بهترین روانشناس عالمه، فهمید بند خدا رو راست میگه، سرمایه‌اش هم که بردن، بیچاره داغون از همه جا مونده. پیغمبر رفت 10 تا از اون دونه درشتای از این عربای قوی هیکلای رشید، اونا هم مشرک بودن اما جوان مرد بودن، آقا بودن، از ضعیف کشی بدشون میومد، 10 تا از اون گنده ها رو جمع کرد، با 10 نفر اومدن منزل عبدالله ابن جدعان، اونم یه آدم جوان مرد خیلی به قول ما باحالی بود که از مظلوم کشی بدش می اومد، یه کاسه آب گذاشتن وسط، 10 نفر پیغمبر اکرم با 9 تا مشرک، 9 تا بت پرست نه مسلمونا، کاسه آب گذاشتن، هر 10 نفر دستاشون رو گذاشتن داخل کاسه آب، قسم خوردن. به این ماجرا میگن پیمان حلف الفضول، حلف الفضول یعنی هم پیمان شدن که پشتیبان همدیگه باشن از این به بعد، که حق آدم مظلوم و آدم بیکس و کار رو که حقش رو به ناجوان مردی ظالمین خوردن رو چیکار کنه، حقش رو ازش بگیرن. لذا این پیمان به حلف الفضول معروف شد، حلف یعنی قسم در زبان عرب، یعنی پیمان، فضول همون فضولی خودمون، یعنی دخالت، یعنی برن دخالت بکنن تو یک اموری که داره ضعیف کشی میشه، تو یک اموری که داره حق کسی تلف میشه. سوال تو پرانتز، حاج آقا ما اجازه داریم به چیزایی که مربوط به ما نیست در زندگی مردم دخالت کنیم؟ بله اجازه داریم. اجازه داریم؟ بله اجازه داریم. یه جاهای عزیزان فضولی لازمه، مثلا میگم یه جایی دارم ناموس کسی تعدی میکنن، حالا یادم بی انصافی پیدا بشه بگه ناموس من نیست که، خوار مادر خودمه، جهنم بذار بلایی میخوان سرش بیارن، اینجا باید بری دخالت کنی. پس امر معروف چی میشه، نهی از منکر چی میشه؟ البته من بهتون میگم رفقا تو پرانتز، هیچ موقع فراموش نکنید در غیر واجبات و محرمات فضولی اکیداً ممنوعه، در غیر واجبات و محرمات. طرف مثلا یه سلیقه‌ای داره، دوست داره مثلا لباس رو چه میدونم عشق استقلال میخواد آبی بپوشه، یکی عشق پرسپولیس میخواد قرمز بپوشه، میخواد قهوه‌ای بپوشه، میخواد زرد بپوشه، میخواد توسی بپوشه، به من چه که دخالت میکنم؟ پدر مادر که تو جلسه هستید، حتی تو زندگی فرزندانتون، دستور اهل بیت ما اجازه دخالت نداریم. جوون آقاسی سلیقه‌ای داره، دوست داره همچین ماشینی سوار شه، همچین موبایلی داشته باشه. بله اگه داره تو گناه میفته، کارش اشتباهه، خط قرمزا داره رد میکنه، باید بهش بگی. اما مادامی که در گناه نیفتاده، انصافا فضولی موقوفه. یه حدیث بهتون میگم، امیرالمومنین اون موقع فرمود بلا الان. امیرالمومنین در مورد تربیت بچه‌ای جمله‌ای داره جالب. حضرت میفهمد که فرزندانتون رو وادار به سلیقه شخصی خودتون نکنید. گفتن آقا چرا؟ حضرت میخوان نصب و نصب فرق میکنه. شما به بچت پول دادی که مثلا میگم بره موبایل بخره، بابا به اندازه این پولی که بهش دادی هر موبایلی که دوست داره بذار بخره. نه، چون من دارم میگم سامسونگ، باید سامسونگ بخره. او بی خود میکنه مثلا نوکیا بخره. بابا مگه این حرامه؟ نه، من تجربه ولش کن، تو حق فضولی دخالت نداری، اهل بیت اجازه نمیدن. مادامی ما اجازه داریم که فضولی کنیم و دخالت کنیم که گناه باشه. من از یه هیئتی اومدم بیرون چند وقت پیش، یه آقا پسر 14-15 ساله بسیار مؤدب، من هر موقع هیئتشون میرم همیشه جلو میشینه، چشاش هم همیشه عین ابر و آرخیز، بسیار پسر خوبیه، پسر یکی از رفیقای بنده است. من تو این یه خورده مثلا موهاش به قول امروزا جیگولی بیگولیه، نه اینا که مثلا جوجه تیغی میکنن، نه این مثلا مدل خامه ای زده بود و یه ذره مثلا روغنکاریش کرده بود و نمیدونم از این کتیرامتیرا و یه زده بود. و بعد خیلی بچه مؤدب، یعنی هر موقعیت تماشه میاد دست میده خداحافظی میکنه. این آقا اومد پیش ما دست داد، گفت حاج آقا ما رو خیلی دعا کنید. گفتم چش عزیزم، باری کلا بعدا بدی. و باباش اومد جلو با یه اخلاق بد، حاج آقا این بچه ما خیلی شما رو دوست داره، یه ذره نصیحتش کن موهاشو آمریکایی غربی نزنه. گفتم حاجی مگه خلاف شرعه؟ خلاف شرعه، شما حدیث دارید که آقا این مدل مو زدن خلاف شرعه؟ نه خلاف شرع نیست، ولی خب مثلا به شخصیت و اصالت خانوادگی ما. گفتم حاجی خدا وکیلی قسم از دباس بهت میدم، چون پسره میشستم، چون آقا رو خیلی عمل فضیه، خدا وکیلی خودت جوان بودی ما چجوری بود؟ این و من نگاه کرد بچهش، گفت تو برو اونور. بچهش که رفت گفت من خدا که ما همون هیپی میزدم، قدیمی ها میدن یعنی چه، ما هاش تا اینجا میریخت. من پدر آمارزده، خودت جوان بودی ما تو اینجوری میریختی، حالا بچهت که میرسی چی میگم معلم اخلاق شدی و معلم آداب ادب شدی، ول کن. بعد تازه من به پسرش گفتم بگو ببینم تو الان روغم میزنی، کتیرا میزنی، چه میدونم چی این چیزا میزنی کلاشون، ژل میزنی، این موقع وضو جلوی آب وضو رو میگیره. گفت حاجا نه به خدا، من اول وضو میگیرم بعد ژل میزنم. گفتم هیچش عیبی نداره عزیزم، هیچ مشکلی نداره، نه اهل بیت فهموندن نه اصلاح، حتی مکروه هم نیست. میدونی کسی موش تو کمرش هم ولم کنه تو کراهت هم نداره. این سلیقه‌های شخصی ماست که گیر میدیم تو زندگی جوونا و طرف از دین زده میشه. میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم، دقت بفرمایید. خب فضولی لازم نیست تو زندگی شخصی مردم که سلیقه ایه، اما یه جاهایی فضولی لازمه، لازمه که نه واجبه. مثل همین جایی که آقا رسول الله پیمان بستن با 10 تا مشرک قبل اسلام که برن دفاع بکنن، هم قسم شدن که نذارن در شهر مکه ضعیف کشی بشه، 10 تایی هیکلی اومدن سراغ عاصم بن وائل. خب بازی در میاری، جنس مردمو نمیدی. عاصم بن وائل یه نگاه به این 10 نفر کرد و غلط کرد، طرف کجاست؟ فلانجاست، بلند شو بیا. اومد تمام اجناسش رو تمام کمال تحویل داد. ببینید با مشرکین پیغمبر پیمان فتووت بست، بعد خود آقا رسول الله بعد از اسلام هم فرمود اگر با چند نفر جمع بشن، ولو بت پرست ولو مشرک، اگر جمع بشن میگن آقا بیا یه کار کنیم ضعیف کشی نشه، من باز اونا رو اجابت میکنم، من باز به اونا لبک میگم، هر کی میخواد باشه. این یعنی آیین فتووت، این یعنی مروت. و عزیزان میدونید در طول تاریخ شما بگید چه کسی به عنوان سرور جوان مردان و مظهر مردانگی مشهور شد؟ کی؟ شاه مردان، شیر یزدان، حیدر دلدل سوار، امیر المؤمنین. لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. ما یه چیزی میگیم، یه لافتایی میشنویم، یه لافتایی میگیم، ما دو تا شعر میخونیم میره، اما هیچ موقع به عمق این عبارت. ببینید این ماجرای لا فتی الا علی برمیگره به جنگ احد. تو جنگ احد میدون لشکر مسلمان شکست خوردن، دوروبری‌های پیغمبر در رفتن، همونایی که ادعا می‌کردن، همون اولی دومی تو صحیح بخاری اومده خودشون میگن ما مثل بز کوهی در رفتیم، خودشون میگن ما در رفتیم. امیرالمومنین تک و تنها مثل پروانه دور پیغمبر میچید، چون پیغمبر زخمی شد. یه روایت هست که دندون پیغمبر شکست. من در یه کتاب دیگه هم نوشته بود که آقا رسول الله زنجیر آورده بودن، زنجیرایی که میخ داشت، پیغمبر رو می‌زدن، بعد گوشه‌ای که از این میخواد گیر کرد به گوشت صورت پیغمبر، لذا صورت پیغمبر کلا خونی بود. امیرالمومنین پیغمبر رو کشون داخل یه گودالی، خودش یک تنه مثل پروانه میچرخید و افراد رو دور میکرد. حالا اون نامردا هم تن به تن نمی اومدن جلو، گفتن بهترین فرصته که پیغمبر رو از بین ببریم. تاریخ نوشته گروهای 50 نفره می اومدن، 50 نفره 50 نفره، امیرالمومنین یک تنه جلوی اونا میستاد. بعد تاریخ نوشته سه بار شمشیر امیرالمومنین کج شد، سه بار شمشیر امیرالمومنین کج شد. حضرت امیر علیه السلام می نشست تو یک لحظه با زانوی مبارک شمشیر رو صاف میکردن، دوباره میجنگیدن. بار چهارم شمشیر شکست، شمشیر شکست که پیغمبر اکرم حالا داخل گودال افتاده، امیرالمومنین برگشت خدمت آقا رسول الله، یا رسول الله شمشیر شکست. پیغمبر فرمود پشت سرتون نگاه کن، نگاه کرد جبرئیل نازل شده، از طرف خدا ذوالفقار رو آوردن. ذوالفقار شمشیر ذوالفقار ماجراش بزنگی عود برمیگرده، ذوالفقار رو آوردن، ذوالفقار رو برداشت، دیگه همه در رفتن. انگار یک قدرت ماورایی عجیبی به وجود مبارک آقا امیرالمومنین نازل شد، همه شروع کردن در رفتن. اونجا بود که امیرالمومنین میدونید در تاریخ اومده در اون جنگ 92 زخم کاری رو بدن مولا افتاد، که اگر رو بدن یک مرد قوی هیکل عرب میافتاد در دم مرده بود، در دم مرده بود. حالا جالبه اینجای روایت سنیام نوشتن، خدا شاهد کتاب سنیام دیدم، یعنی هم شیعه قبول داره هم اهل سنت، چنان امیرالمومنین می جنگید و می قرید که جبرئیل اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله این چه جان فشانی داره امیرالمومنین میکنه، چی کار داره میکنه؟ حالا پیغمبر زخمی است، گوش صورت افتاده، دندون شکسته، اونجا پیغمبر لبخند زد، لبخند تعجب به قول ما، گفت چی داری میگی جبرئیل؟ علی یون منی و انا من علی، علی از منه، من از علی هستم. این عبارت رو که جبرئیل شنید، تاریخ نوشته انقدر جبرئیل به ذوق اومد، به شعف اومد، به شور اومد، از جاش پرید، پرواز کرد به قول ما، اومد نشست رو کوه احد، یک ناله ای زد، یک فریادی زد، یک عبارتی گفت، همه شنیدن. عزیزان میدونی صدای جبرئیل رو فقط انبیا میتونن بشنون، یعنی هر کسی محرم ملکوت نیست، آدمای عادی نمیتونن بشنون، ولی انقدر جبرئیل به ذوق و شعف اومد رفت بالای کوه احد، این جمله رو که گفت همه شنیدن حتی کفار. چه جمله‌ای بود؟ لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. فتا یعنی جوان مرد، یعنی هیچ جوان مردی لا فتا نیست، ما ساده داریم رد میشیم. ببین نگفت هیچ جوونی مثل علی نیست، میگه هیچ جوان مردی. ببین جوونی رو همه دارن، آدم از سن 15 سالگی تقریبا جوونی شروع میشه تا 35 سالگی، حالا یکی دو سال بالاتر، درسته؟ انسان ها همه جوونی رو دارن، حتی حیوانات هم جوونی رو دارن، حیوانات هم جوونی تجربه، حتی گیاهان هم جوونی دارن، اما جوان مردی قضیهش فرق میکنه. آدمای جوون در موضوع فتوت و مردانگی سه گروه میشن، یه گروه هستن طرف جوونه ولی جانیه، جوون مرد نیست، جوون جنایت میکنه. من میشناسم یه جوونی که حتی مادر خودش از دست این در عذابه، مادره میگفت فقط من خدا خدا میکنم بچم از خونه بره بیرون، دیو چو بیرون رود فرشته درآید، از خدا می فقط بچم بره. خب این جوونه ولی جوون مرد نیست، چون خانواده‌اش از دستش در عذابن، این جانیه. من فکر میکنم دو سال پیش بود، سه سال پیش خبرش هم پخش شد که دو تا جوون وهابی احمق تو عربستان، اینا هم جوونن دیگه، اینا به خاطر اینکه بپیوندن به گروه داعش دو سه سال پیش وجودن، میان پیش پدر مادرشون، ننه باباشون مخالفت میکنن، ننه باباشون رو ریز ریز میکنن، ننه باباشون رو خبرش هم پخش تو سایت ها، ریز ریز میکنن که چرا شما با ما مخالفت کردید که ما میخوام بریم به گروه داعش بپیوندیم. خب اینا هم جوونن ولی جانین، اینا هم دیوونن دیگه. حالا چرا عربستان کشور خودمون، شما قسمت حوادث رو نگاه کنید، پارسال در تهران، الان یادم اومد خدا شاهده، پارسال در تهران یه جوونی که باباش هم خیلی ثروتمند بود و پولدار بود ولی بچه معتاد بود، میاد پیش باباش میگه بابا یه ذره این پولات به ما بده، برای دیگه الان وقت مصرف ماست مواد، بابا نمیده، بچه عصبانی میشه، باباشو قشنگ با ساتور قطعه قطعه میکنه، خیلی راحت قطعه ها رو هم برمیداره، تو این پلاستیک زباله ها هست مشکی ها، تو این پلاستیک زباله مشکی بزرگ میذاره و گره میذاره در خونه که آشغالی شب بیاد برداره ببره، خیلی راحت خیلی ریلکس. پارسال در تهران، بعد برادران عزیز رفتگر، این زحمتکشای عزیز که میان این پلاستیکا رو بردارن، اینا یه پلاستیک بوی عجیب غریبی میدونه، خون ازش میچکه، آمار میگن اینا دست و پاس گوش بینی کله طرفه، جوونه ولی جنایتکاره. یه گروه اینجوری هن، جوان جانی. گروه دوم جوونی که نه جانیه نه جوان مرده، خونساس به قول ما، نه اینوریه نه اون، آدم عادیه، نه مردونگی داره نه مزاحمت بر کسی ایجاد میکنه. گروه سوم مثل شماها جوان جوان مرد. جوان مرد کیا هستن؟ کسانی که مردانگی دارن در صفتشون. جبرئیل نگفت لا شاب الا علی، هیچ جوانی جز علی نیست. جبرئیل چی گفت؟ لا فتا الا علی. شاب یعنی جوان، فتا یعنی جوان مرد. هیچ جوان مردی مثل ابن ابی طالب نیست. و در طول تاریخ از اینجا بود، از همون زمان بود که امیرالمومنین مشهور شد به شاه مردان، مولای فتوت و مروت. و هر کسی در طول تاریخ، هر کسی در طول تاریخ خواست اقتدا کنه به یک بزرگی، میگفتن مولای ما کیه؟ نمیگن امام حسن، نمیگن امام رضا، من فدا همشون میشم. اما کی معروف شد به شیر یزدان، به شاه فتوت، به شاه مردانگی؟ امیرالمومنین. من در کتاب تاریخ ایران نگاه میکردم دیشب پریشم، کتاب تاریخ ایران خیلی کتاب عجیبیه، خیلی سال پیش، چندین قرن پیش تو همین ایران خودمون یه سری جوانهایی پیدا شدن، یه گروهی تأسیس کرده بودن به نام گروه فتیان، یعنی جوان مردها که ادامه دهنده یه راه امیرالمومنین باشن، تو این کوچه پس کوچه ها برن، اگه دیدن به ناموس کسی تعدی میکنه به قول ما کلانتر محل بشن، به ناموس کسی جسارت میشه اینا مقابله بکنن، جایی داره مظلوم کشی ضعیف کشی میشه اینا مقابله بکنن. مرد بودن، گروه فتیان، از فتوت میاد. یه مدت بعد اسمشون عوض شد، حالا گفتم مفسر کتاب تاریخی اینا اومده، اسمشون شد قلندران. و از اون گروه قلندران یک چیز الان باقی مونده، اونم همین گود زورخونه ها، زورخونه های قدیمی هست که الان میده اونجا، از اون گروه قلندران باقی مونده که یه جوری این زورخونه رو درست میکنن، هر کی میخواد بیاد تو درش کوتاه میگیرن که ذره خم شه، که چی؟ افتادگی آموز اگر طالب فیضی، متواضع بشی. درای ورودی زورخونه ها همیشه قد کوتاه میگیرن که طرف پایین میگیرن که طرف خم شه، بعد طرف میخواد بره اون وسط اجازه میگیره از اون مولاش، از اون مرشد اونجا اجازه میگیره، اجازه گرفتن. هر شنایی که به قول امروزی ها میره یه متن امیرالمومنین میخونه، یه یا علی میگه. این برمیگرده چه ورزش های قشنگی بود، ولی الان ورزش های الان. زورخونه ها همش ادب بود، همش اخلاق بود، همش یا علی و یا علی و یا علی بود، مت بود، اجازه بود. ولی الان تو فوتبال خدا نکنه مثلا داور یه سوت اشتباه بزنه، 40,000 نفر با هم فوش خار و مادر، ناموس داور رفت. دیدید دیگه، ناموس داور رفت. حالا گفتم فوتبال، الان شب جمعه فکر می‌کنم پنجشنبه بازی دربیه، درسته؟ دیگه همه آمار دارید، شب شهادت از دنبول بین، ببینید چقدر بزنن و برقصن و فوش بدن و... بله دیگه. ورزشامون هم متاسفانه جایگاه ما، مخالف فوتبال نیستیم، ما مخالف این برنامه ریزی. اگه یادتون باشه شب عصر تاسوعای گذشته بود و شب عاشورای بازی مهمی فوتبال برگزار شد، بابا یکی نیست اونجا برنامه ریزی؟ نه حاج آقا، ما قبل از اینکه فوتبال شروع بشه مداح میاریم اونجا، مثلا یا حسین یا حسین ارواح احمد، بابای خودت ببینی همچین کارهایی میکنی، یه مداح بیا یا حسین حسین میگه بعد بزنن رو برقصن. نه اونجا تقصیر ما شد دیگه، این دستور فیفاست، دستور فیفاست. خب چطور برای مبارزه کردن با مثلا یک تیم اسرائیلی راحت بلدین انصراف بدید؟ خدا شر اسرائیل رو بکنه، اسرائیل واقعا قاصبه، چون ما قبولش نداریم، اصلا با رسمیت نمیشناسیمش، باهاشم بازی نمیکنیم. خب اینجا هم یه بار انصراف بدید، بگید به حرمت سید الشهدا، بگید آقا به حرمت ام البنین تاریخ بازی دربی رو عوض میکنیم، نه شب شهادت حضرت ام البنین. باورتون میشه؟ به امام حسین قسم، مستند دارم بهتون میگم، تو همین یزد خودمون زرتشتی‌ها سال یک بار یه جشن میگیرن، همون آینه خودشون، رسومات خودشون، تو اینترنت سرچ کنید میبینید، میزنن و میکوبن. چند سال پیش بکنم 6 یا 7 سال پیش بود، این آیین زرتشتی ها اون روزی که جشن میگیرن مصادف شده بود با اربعین سید الشهدا، که بزرگ زرتشتی ها دستور داد به احترام حسین ابن علی اصل اون جشن کنسله، و اون سال نگرفتن. زرتشتی ها، زرتشتی ها اینقدر ادب دارن. حالا میگم آقا به حرمت سید الشهدا، حالا بگذاریم، من وارد مقوله نمیخوام بشم، ولی بحثم اینه که دقت بفرمایید، مروت از امیرالمؤمنین معنا گرفت. تا مولا امیرالمؤمنین بود اجازه ظلم به هیچ ضعیفی نمیداد. در کوفه نمیدونم گرمای کوفه رو تجربه کردید، تابستون رفتید کربلا یا نه؟ من زیاد رفتم، خدا شده یه سال رفتیم نجف، باور کنید گرمای نجف حداقل 55 درجه بالای صفر بود، واقعا آتیش بود. حالا ببینید گرمای زمان از امیر چه خبر بود، میگن گرمای خرماپزون، توی اون گرما دمدمای زهر مثلا یه ساعت 12 1 اوج گرما، دیدن یکی از صحابی مولا امیرالمومنین میگه دیدم آقا امیرالمومنین نشستن کنار دیوار مسجد کوفه همینجوری دارن عرق میریزن.
اومدم گفتم یا علی بابا تو این هوای گرم اینجا دارید آتش میگیرید. حضرت فرمود که امروز دیدم به قول ما بیکارم، کار خاصی ندارم، مثلا برنامه خاصی ندارم، گفتم بیام اینجا بشینم ببینم گرفتاری چیزی رد میشه مشکلشو حل کنم، تو این گرما گرفتاری هست مشکلشو حل کنم، کسی مثلا مظلومی هست مثلا برم نجاتش بدم. اون صحابی مولا میگه، میگه در این همین صحبت بودیم یه زنی رسید گفت یا علی به دادم برس. چی شده؟ گفت دو روز پیش با شوهرم رابطه‌مون شکراب شد، یه دعوایی با هم کردیم، امروز منو با لگد پرتاب کرده بیرون، منم دختر جوان اومدم اینجا، تو این گرما جایی ندارم برم، شوهرم نمیذاره من وارد خونه بشم. مولا فرمود که جلو را بیفت، ما هم پشت سرت، خونتون کجاست؟ اومدن آقا امیرالمومنین، اون صحابی هم داره میاد، میگه دیدیم آقا امیرالمومنین علیه السلام در زدن، درو باز کرد طرف، یه مرد رشید عرب قد بلند. امیرالمومنین فرمود طرف حضرتو نشناخ، نمیدونست خلیفه مسلمینه. امیرالمومنین بهش گفت خجالت بکشی، ناموس توه بابا، اگر مشکلی هم هم داری تو همین خونه، آدم ناموسش خونه پرد نمیکنه بیرون، این دور از جوان مردیه. طرف یک مش کوبید به سینه امیرالمومنین، گفت به تو چه، تو چی کار داری، برو دنبال کارت ببین بابا. تا اینو گفت امیرالمومنین فهمید ببین هم بد کردی هم گستاخی کردی. اون صحابی مولا که اونجا ایستاده بود از عقب اشاره کرد گفت این شیر خیبر علی ابن ابی طالبه. طرف نگاه کرد آه شما امیرالمومنین، رنگ صورتش عوض شد، افتاد به دست پای، آقا غلط کردم، میدونه امیرالمومنین سر داور بدر خیبر رو خنده، آقا غلط کردم. امیرالمومنین زیر بغلش که بلندش کرد گفت نمیخواد به من بگی غلط کردم، از من میترسی، از خدا بترس، میدونی چقدر گناه بزرگی زن زدن و ضعیف کشی کردن، این دور از جوان مردیه. آقای من و شما اینجوریه. بچه‌ها یه حدیث دیدم از اون حدیثی که منو دیوونه کرد، واقعا دیوونه کرد. در حدیث اومده امام حسین علیه السلام وقتی میخواستن ودا کنن، چون حضرت چند تا ودا داشتن، یکی از وداهای حضرت سید الشهدا با پسرشون زین العابدین علیه السلام بود، اومدن با امام سجاد خداحافظی بکنن، آخرین جمله‌ای که امام حسین به پسرشون فرمودن چی بود؟ فرمودن پسرم، حتی امام حسین داره به امام سجاد میگه به گوش من شما برسه، گفت پسرم بترس از ظلم کردن به کسی که غیر از خدا یاوری نداره. خیلی حرف عجیبیه. ببین وقتی شما به کسی ظلم میکنی، خب این وصله به قول ما به بالا، این گردنش کلفته، این چهار تا پارتی داره، چهار تا رفیق داره، اما یه وقت به کسی ظلم میکنی که کسی نداره، تو یه جمعی ظلم فقط به زدن و حرفا نیستا، تو یه جمعی یه آدمی بیچاره پیدا میکنی کس و کار نداره، یه حرفش میزنی که بچه ها بخندن و او الان غیر از خدا کسی نداره برای دفاعش، و اگر خدا به دفاع کسی بلند بشه با خدا که نمیشه کشتی گرفت. حتی یک حیوان، یه گربه غریبی رو گیر میاری، بیچاره یه گوشه حواسش نیست، بچه ها میگید بچه ها نگاه کنید، سنگ بهم داری میزنیش که چهار نفر بخندن، اون گربه الان جز خدا کسی نداره، یه غریبه از دستش به جایی نمیرسه، و اگر خدا به دفاع کسی بلند شه. چند وقت پیش چند تا جوان افغانی از سادات، بچه ها از زهرا به من نامه دادن، نوشتن حاج آقا ما آواره ایم، خودشون نوشته بودن صاحب کار ما یه ایرانیه تو ایران داره به ما ظلم میکنه، یه مرتبه عشقش میکشه میگه حقوق سه ماه به شما نمیدن، ما نه دستمون چون افغانی هستیم دیگه، نه دستمون به اداره کار میرسه چون کارت اقامت نداریم، هیچی، نه بیمه هستیم، نه هیچ. طرفم میگه آقا نمیخواد گمشید برید بیرون، یهومینی عشقی ها، ما هم زن و بچه داریم، بچه ها از زهرا سه ماه چهار ماه یا این آقا با ما حقوق ما رو نمیده، این ظلمه. یه خانومی چند وقت پیش من پیام داده بود، گفته بود که من خانوم فلانی هستم، حاج آقا باورتون نمیشه، من چون پدر و مادرم پیرن، برادری هم ندارم، قدرتی هم ندارم، این شوهرم میاد خونه به قصد کش منو میزنه، به قصد کش، بعد حرفم که بهش میزنم میگم چرا منو میزنی، یه بخوای بری به کی بگی، به ننه بابای پیرت که فوت کنم میمیرن، داداش ماداش هم که نداری، بنده خدا برادر نداره، عمو نداره، پدر مادر درست حسابی نداره، خدا که داره، خدا که داره. و عزیزان مستحضر هستید، تنها دعایی که بی برو برگرد میگیره آه مظلومه، تنها دعایی که بی برو برگرد، اگر مظلوم آه بکشه برای کسی دعا کنه دعاش میگیره، و آه بکشه برای کسی نفرین کنه اون نفرین نشان میگیره. بابا آه یک حیوان در روایت داریم، حالا من خاطره اینجا زیاد دارم، داستان زیاد دارم، وقت ندارم بهتون میگم، آه یک حیوان زندگی آدمو تار و مار میکنه، چه برسه به همسر آدم، چه برسه پدر و مادر آدم، چه برسه به هم نوع آدم. یه دکتری میشناختم خوب شد مرد، بله دکترم بود. ما بعضیا فکر میکنن عقل کلن، حالا چون این مدرک دکترا داره، فوق لیسانس داره، فکر میکنن کره زمین دستشه. تو تهران یه دکتر خیلی هم اتفاقا ماهر بود تو طبابت ها، یعنی تو سرطان شناسی رو دستش نبود تهران. چند سال میشه قضیه؟ مثلا مال 4-5 سال میشه. فوق العاده بود، اما با همه خوبی هایی که در طبابت داشت یک مشکلی داشت، به شدت با مردم بد صحبت میکرد. و خدا نکنه اگر کسی میومد پیش ایشون، ایشون تشخیص میداد که بله ایشون دیگه زنده نیست. رک بهش میگفت که شما چند روز دیگه میمیری. خیلی دل میشکست. دکترم بود تهران. حیف من معذوریت دارم اسم اون دکتر رو ببرم، والله همینجا میگفتم که اون دکتر کیه و کدوم بیمارستان بود. مادر یکی از رفقای خود ما مریض شد، سرطان گرفت، رفته بود پیش همین دکتر، چون دکتر خوبی هم بود لحاظ طبابت. یه معاینه کرد و برگشت قشنگ جلوی همین بنده خودم، جلوی همین پیرزن، به این رفیق ما گفته بود که مادر شما نهایتا دیگه 20 روز دیگه زنده است. قشنگ رو گفته بود. بعد رفیق ما گفت آقا مراعات کن، جلوی خونه مادرم نگو، گفت همینی که هست و همینی که هست، همین میخوای بخوام اینا، من دارم ننت میمیرم. بعضی اینجوری استدلال میکنم میگن آقا ما روکی میگیم، بی خود روکی. روک بودن خیلی جاها بده، روک بودن خیلی جاها بده، دل طرف داره میشه، توهین به طرفه. بنده یه استادی دارم، داماد استاد ما چند سال پیش سرطان گرفت، ایشون رفت لندن شیمی درمانی کرد، بعد لندن اومد پیش همین دکتری که دارم میگم، چون گفتم دکتر معروف تهران بود، اونم پرونده شو یه نگاهی کرد و نسخه شو یه بررسی کرد، همینجوری خیلی راحت گفت اون شیمی درمانی لندن هم به درد خودتون میخوره، شما به زودی میمیری. به داماد استادم گفته شما به زودی میمیری. بعد این داماد استادم گفته بود که باید حداقل جلوی خانومم مراعات کن، زنم اینجاست، بچه کوچیکم اینجاست، چون اینجوری تو میکنی. گفت برو بیرون، آقا برو بیرون، شما میمیری. به خدا، به این منبر امام حسین قسم، این داماد استاد ما فوت کرد. یک سال بعد فوت ایشون همین آقای دکتری که دارم میگم راحت دل میشکست و توهین میکرد، هر دو تا پسرش سرطان گرفتن و مردن. 6 ماه بعد از مرگ اون دو تا پسرش، خودش اتفاقا سرطان گرفت، تو همون بیمارستان خودش شیمی درمانیش کردن و مرد. تو همون بیمارستان خودش و مرد. گفت از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوزتو. یه دکتر دیگه هم میشناسم تو هم اتفاق، اونم اتفاقا تهرانه، قبلا قم بود، الان چند وقت رفت تهران. بعد دختر کوچولو رفیق ما مریض شد، دختر 8 ساله داره، به من میگفت حاجی 100 تا دکتر بردمش، همه مونده بودن، هر کی نسخه میداد. رفتیم پیش همین آقایی که دارم میگم، همین دکتر خوبه، تو بیمارستان خاتم الانبیا تهران. میگه رفتم یه معاینه کرد و جلوی دخترم گفت چیزیش نیست، چرا انقدر داری بزرگش میکنی؟ از من و تو هم سالم تره. الان یه نسخه مینویسم، فقط ببین درمونش اسارت. حالا طرف دختره 100 تا مشکل داشته، هیچیش نیست. یعنی یه جوری صحبت که با این دختره که رفیق ما میگفت حاجی بچم همونجا خوب شد، روحیه گرفت. راست میگه آقای دکتر. گفت آره با تو که چیزی نیست. که بعدا منو کشید چنار، گفت با بچه این مرضا رو داره، ولی جلو خودش نگفتم. دکتر روحیه بشد، خوب شد. الان چند سال از این ماجرا گذشته، دختر از من و شما هم سالم تره. این تفاوت رو ببین، این کجا اون کجا. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. اینجا اگر کسی ظلم کنه، اگر جوابش رو اینجا نمینه، قیامت پدرش رو در میارن. بحثمو جمع‌جور کنم. سوال آقا، جوانمردی فقط مخصوص مردهاست؟ خانوما گوش بدن، جوانمردی داری میگی دیگه؟ فتوت فقط مخصوص آقایون؟ نه، یه خانومی ممکنه فتوت و مروت داشته باشه که از 100 تا مردم، من نمونهشو عرض کنم، میگن حرف میاره، عذر میخوام سر اینو بهتون بگم. خدا رحمت کنه همه اموات شما. ما یه مادر بزرگی داشتیم 2 سال پیش به رحمت خدا رفت، بعد ایشون خدا رحمتونه همه اموات رو، بعد ایشون دیگه خب اواخر عمرش بود و بعد مریضی‌های مختلفی گرفت و سنش هم زیاد بود، یه خانواده دایم اینا دیگه تصمیم بر این گرفتن که یه کرفت براش بگیرن، به قول ما یه پرستار. خب دیگه واقعا بدنش از کار افتاده بود مادر بزرگ ما دیگه، مثلا لباساشو می‌شستن، خدمت شما می‌شدن، غذاشو آماده می‌کردن. من بعضی وقتا که می‌رفتم به مادر بزرگم سر بزنم، اون خانم اونجا می‌دیدم، یه پیرزن شاید مثلا 60 ساله بود، حالا خیلی هم پیر نبود، میان سال. این وقتی که شروع میکرد خاطرات زندگیشو برای من گفتن، من گفتم واقعا توی درس اخلاق عظیمی من دادی. یعنی هر دفعه میرفتم این نکته از ایشون یاد میگرفتم. یک زن بی سواد کلفت میرفت خونه این اون کار میکرد، ازش کلی نکته میگرفتم. یه بار چایی واسه ما آورد و شروع کرد خاطراتشو گفتن. حرفاش که تموم شد گفتم خانم شما به خدا یک عمر منبر رفتم، یک عمر کلاس داشتم، یک عمر سخنرانی کردم، امروز فهمیدم که 1000 از فتوت شما رو من ندارم، از مردانگی شما رو من ندارم. چی بود؟ خاطره که با من گفت همون کلفته، کلفت مادر بزرگمون، میگفت من یه برادری دارم پولدار، صاحب چند تا شرکت، مدیر عامل چند تا شرکت، خودم دارم کلفتی میکنم، در حالی که من خواهر بزرگتر اون هستم. من در اوایل جوانیم شوهرم از دست دادم در اثر یک سانحه‌ای و اون مرد، من دیگه نتونستم ازدواج کنم. میرفتم خونه مردم کلفتی میکردم و نون در میآوردم و بچه های خودم رو بزرگ میکردم، در حالی که داداش خودم که از من کوچکتر بود چقدر به این خیرین، به این مؤسسات خیریه هست، چقدر به اونا کمک میکرد. این داداش به قول ما نوکیسه مغرور، میگفت یه روز رفته بودم خونه مادرم، اون داداش مغروره هم اومد، همون که چند تا شرکت داشت و چقدر کارگر و خدمه و حشمه داشت، اومد به ننه ما برگشت گفت مادر امروز مثلا چند تا گوسفند دادم فلان خیریه فلان جا. میگه مادرم برگشت گفت بابا بهترین خیریه همین خواهر خودته، این دختر دم وقت داره، جهیزیه اینو جور کن. میگه برادر نامردم برگشتی گفت، گفت باشه من جهیزاشو جور میکنم، شرط داره. چه شرطی؟ به شرط اینکه خواهرم بیاد همینجا جلو بچه هاش دست و پای من رو ببوسه و از من التماس کنه که من جهیزشو بدم تا گرون آخر جهیزشو بدم. چقدر بعضیا نامردم. میگه منم برگشتم گفتم داداش نه جهیزیه خواستیم از شما، نه اینکه من دست و پای شما رو میبوسم. گذشت، دقت کنید، گفت از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم برو، از جزر همینجاست، گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. مدتی نگذشت این خانومه میگفت، میگفت کلاهی برداشتن از سر داداشم به وسعت یک دنیا، یک کلاهی ازش برداشتن، سرمایه و اموالش رو همه رو بردن، داداش ما ورشکست شد. کارش به جای رسید که خونش رو فروخت، ماشینش رو فروخت، اسباب وسایلی همه رو فروخت، از نداری و بیچارگی رفت توی خونه به قول ما یه اتاق 3x4 خونه پدر خانومش، یه اتاق 3x4 اونجا. بعد این داداش ما هم یه دختر داشت دم وقت، چون فقیر بود خواستگار نمی اومد، میفهمید اینجوریه میرفتن. خب من که این قضیه رو فهمیدم خودم رفتم یخچال قسطی برداشتم، ماشین رخشویی قسطی برداشتم، اسباب وسایل قسطی برداشتم، کلفتی میکردم خونه مردم صبح تا غروب با پول کلفتی و کنیزی و پرستاری، قسط جهیزی دختر رو دادم که دختر برادرم اینجوری آواره نمونه تو خونه. اینو که گفت گفتم به خدا چی بگم، تو خودت 100 تا استاد، بر من که هیچیه، گنده تر از ما هم تو استادی، ما به گرد پای شما نمیرسیم. ببین یک زنم میتونه اینقدر فتووت داشته باشه، زنا، ولی اینقدر میتونه جوان مرد باشه، چون جوان مردی زن و مرد نمیشناسه. حرف زن و جوان مردی شد، یاد این عبارت افتادم، گفت زن مگو مرد آفرین روزگار است زینب. یک زن بود ولی مرد آفرین روزگار بود. بله آقا زنم میتونه. یه زنی دیگه هم میشناسم، از بس جوان مرد بود، از بس مروت و فتووت در وجودش موج میزد که سکه مردانگی و آیین جوانمردی به نام پسرش ضرب خورد. کی؟ فاطمه کلابی، معروف به ام البنین مادر عباس. واقعا مرد بود. حالا بحث فتووت اینجا بمونه، ادامه داره. هفته بعد میخوام نشانه های آدم جوان مرد رو بگم. انقدر جوان مرد بود این زن که وقتی با امیرالمومنین ازدواج کرد، شب عروسی دم در که رسید تو نیومد. چرا تو نمیای؟ گفت باید بی بی زینب بیاد اجازه بده، من نیومدم اینجا برای اینا مادری باشم. بعد من کجا، زهرای مرضیه کجا؟ خب معلومه شیر چنین مادری در وجود قمر منیر بنی هاشم بره بچه میشه عباس. شیر چنین مادری رو عباس خورده. و میدونید چند تا زن بودن عاشورا رو با گریهشون نگه داشتن، تو رأسشون ام البنین بود که بعد کربلا، شاید این مطلب رو نشیده باشید، پخته های مقتل مدعا اهل روزا، انقدر نوشتن حضرت ام البنین گریه میکرد، گریه ها و گریه عادی نبود، یه جوری بعد کربلا ناله میزد که اونایی که تو مدینه داشتن گریه میکردن در مصیبت امام حسین، اونا ساکت شدن و آروم شدن، گفتن این دیگه کیه؟ گریه کن میخوای ام البنین؟ این دیگه کیه؟ منم یواشکی در گوشتون میگم، چون همه جا نمیشه گفت، همه جا بگم همه آجا سندش کجا، سند داره، ولی من به جهاتی نمیگم سندشو، اشکال میگه سندشو، ولی سند داره که میرزا علی آقای فلسفی هم کتابش نوشته. کدوم کتاب کجا نمیگم، بنابر دلایلی انقدر ام البنین گریه کرد آروم نشد، مجبور شدن زهرش بدن و ایشون مسموم شد و از دنیا رفت. لذا بده بگیم وفات ام البنین، شهادت بی بی مادر قمر بنی هاشم، مادر حضرت علمدار حضرت ام البنین. گفت جای زهرا نیامدی اصلا، بیش از اینها شما ادب داری. جای زهرا نیامدی اصلا، بیش از اینها شما ادب داری. در مقام شما همین بس که مادر حضرت علم داری. یکی از علما میفهمود روضه حضرت ام البنین که داریم میگیریم مثل امشب، این نشونه قبولی روضه های فاطمی هست. یعنی گریه ها بر حضرت زهرا رو قبول کردن که اجازه بدن برا ام البنین گریه کنیم. آخه بعد از حضرت زهرا تو مدینه همه با ام البنین مادر میگفتن. لذا هر عیدی که میشد، شما الان مثلا عید نوروز نزدیکه دیگه، اول دیدن کی میری؟ پدر بزرگ، مادر بزرگ، میگی بزرگ فامیل. هر عیدی که میومد بعد ماجرای کربلا، مثل عید فطر، مثل عید قربان، اولین جایی که بی بی زینب میرفت سر میزد خونه ام البنین بود. که حتی یه بار ام البنین صدا زد خانم جان شما بزرگ مایی، ما باید دیدن شما بیان. گفت تو حکم مادر ما رو داری، ما باید به تو تبریک بگی. بعد فاطمه شما مادر مایی.